اما نکته مهم اینه که آینده آبی تهران به رفتار امروز ما واقعا گره خورده. تصمیم‌های کوچیکمون قطعاً نتیجه‌های بزرگی خواهند داشت. لطفاً به مسئله بحران بی‌آبی لطفاً و لطفاً دقت هممون دقت بکنیم. بریم برنامه کتاب شب رو با هم گوش بکنیم.
کتاب شب
به نام خدا. دوستان سلام، امشب چهارمین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب من زنده ام اثر معصومه آباد را تقدیم شما شنوندگان عزیز کتاب شب می‌کنیم. شب گذشته شنیدید که راوی از ماجراهای دوران مدرسه‌اش گفت، از معلم‌ها و همکلاسی‌ها، از امتحانات و شیطنت‌هایی که می‌کردند و از آقایش که بیمارستان محل کار و اقامت طولانیش شده بود، از شعرها و نوحه هایی که می شنید و از دیدارهای خانوادگی خاطر انگیز. اکنون به ادامه ماجرا در چهارمین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. بعد از اتمام دبستان وارد دوره تازه از زندگیم شده بودم. در آستانه ورود به دوران ناشناخته‌ای که باید آرام آرام با کودکی‌هایم خداحافظی می‌کردم. مادرها زودتر از هر کسی تغییرات روحی و جسمی دخترانشان را می‌بینند و می‌فهمند و حس می‌کنند. از این رو مادرم برای بزرگ شدن و قد کشیدن من تلاش می‌کرد تا زودتر مرا با الگوهای زنانه آشنا کند. اصرار داشت روزهای بلند تابستان به کاری هنری مشغول شدم. به همین جهت من و زری و مادرم به آرایشگاه نغم خانوم رفتیم. او یکی از اتاقهای خانهش را به آرایشگاه تبدیل کرده بود. مادرم ما را به نغم خانوم سپرد و قرار شد آرایشگری را چنان یاد بگیریم که دیگر نیازی به ننه بندنداز نباشد. نغم خانوم میبایست در طول تابستان هفته 3 روز و هر روز 2 ساعت تمام فنون آرایشگری را به من و زری آموزش میداد. جلسه اول کارآموزی من و زری با آموزش مقدمات آرایشگری آغاز شد. اما برای من و زری که وارد یک دنیای جدید شده بودیم، همه شکلها و حرفها عجیب و جذاب بود. در آرایشگاه نغم خانوم کسی بیکار نبود. شاگردهای نغم خانوم هر کدام به کاری مشغول و مشتری ها نیز هر کدام درگیر بزک کردن خودشان بودند. بعضی ها سرشان زیر رنگ بود، بعضی ها در حال بند انداختن بودند. یکی مو صاف می کرد، آن یکی مو فر می کرد. خلاصه هیچ کس زشت از در خانه نغم خانوم بیرون نمی رفت. مثل شعبده بازها که یک دستمال داخل کلاه می انداختند و یک خرگوش بیرون می آوردند، آدم هایی که وارد می شدند با یک رنگ و چهره می آمدند و موقع رفتن به یک شکل دیگر از خانه نغم خانم خارج می شدند. همه قشنگ و راضی بیرون می رفتند. هنوز نیم ساعت به پایان کلاس آرایشگری مانده بود که در آرایشگاه محکم کوبیده شد، طوری که نغم خانم با ترس و عصبانیت از جا پرید و در حالی که رنگ بر چهرش نمانده بود گفت: اوه چه خبره؟ مگه سر آوردی؟ مگه این خونه صاحب نداره؟ در حالی که زیر لب قرولند میکرد برای باز کردن در به بیرون رفت. در که باز شد فریاد رحیم و رحمان و محمد رو شنیدم که با داد و فریاد به نغم خانوم میگفتند: حالا هنر قطعه که هنوز پا نگرفته بیاد فوت و فن بزک کردن رو یاد بگیره؟ با شنیدن صدای آنها موهای تنم سیخ شد. دویدم بیرون ببینم چه خبر است که با دیدن من با عصبانیت گفتند کی گفته پاتو اینجا بذاری؟ خلاصه مجبور شدیم کلاس آرایشگری را رها کنیم. سال تحصیلی 1353 موسم مهر و مدرسه و مشق و کتاب و معلم فرا رسید و من مقطع جدید تحصیلی و کلاس اول راهنمایی را آغاز کردم. آن سال علاقم به کتاب و داستان مرا مسئول روزنامه‌های دیواری مدرسه کرد. در قسمت فکاهی و معماها از زری و مهناز کمک می‌گرفتم. نقاشی‌ها و طراحی‌ها را هم به کمک همکلاسی‌ها انجام می‌دادم. ولی شب‌ها خودم مطالب روزنامه را با خط خوش و خوانا می نوشتم. گاهی بعضی از مطالب را از خانم حاصلی می گرفتم که این کارم مورد اعتراض مدیر واقع شد. خانم مدیر می گفت فقط باید درباره خودتون و وقایع و موضوعات داخل مدرسه بنویسین عزیزم. خانم حاصلی سرنخ خوبی بود. مهم این بود که بچه ها او را می شناختند و حرفهای او از جنس آنچه همه می گفتند نبود. او با لحن ملایم و سبدی پر از گل و محبت که چاشنی دین می کرد قدم به روزنامه دیواری ما گذاشته بود. خانم حاصلی یک معلم به تمام معنا بود. رد پای او فقط در روزنامه های دیواری پیدا نبود، چرا که او در روح بچه ها جا باز کرده بود. خانم حاصلی دست ما را گرفته بود و قدم به قدم با اسلام آشنا می کرد. اسلامی از سر منطق و شعور، نه شور و تعصب. برای درس حرفه و فن، کلاس‌های مهارت آموزی مثل آشپزی، گلدوزی، خیاطی، روزنامه نگاری، فن سخنوری به ساعت کلاس‌های رسمی اضافه شده بود. این کلاس‌ها معمولاً پنج شنبه ها برگزار می شد. بچه ها در کلاس‌های رسمی استعدادیابی می شدند و با این برنامه چهره خشن و خشک مدرسه به چهره دوست داشتنی تبدیل شده بود. بعد از تمام شدن مدرسه و گرفتن کارنامه تصمیم گرفتم در کلاس خیاطی پیشرفته استادم که شامل ظریف دوزی و زخیم دوزی و اینها بود شرکت کنم. اما متاسفانه هراچیک دختر استاد خیاطمان از درس ریاضی تجدید نداشت و یک ضرب قبول شده بود. اما من به دنبال یادگیری چیز دیگری بودم. با این حال حق با مادرم بود که انتظار داشته باشد آن سال روپوش مدرسه ام را که بلوز چارخانه سفید و آبی همراه با کت و دامن شش ترک بود خودم بدوزم. لااقل باید دوخت یکیشان را به خوبی یاد می گرفتم. زری هم به عنوان شاگرد نغمه خانم هر روز به آرایشگاه می رفت و مزد می گرفت و به جای ننه بندنداز به او زری خانم می گفتند. با تعدادی از بچه های مدرسه گروه روزنامه دیواری را تشکیل داده بودیم و گروهی دیگر که به جمع ما اضافه شده بودند دو روز در هفته به کلاس های خانم حاصلی که در مسجد مهدی موعود برگزار می شد می رفتیم. اما همه در یک گروه نبودیم. بعضی در کلاس تجوید و روحانی و بعضی در کلاس تفسیر و بعضی در درس احکام شرکت می کردند. همه چادرهای گلباقالی و رنگارنگ می پوشیدیم. فقط خانم حاصلی چادرش مشکی بود. مشرجب سرایدار مسجد پیرمرد مهربان و با اخلاقی بود که فقط گاهی که دخترها بلند بلند می خندیدند و چادرهای نازک را ناشیانه سر می انداختند زیر لب می گفت دخترها حیا کنین، اینجا خونه خداست. اما هیچ کس به هیچ دلیلی از آمدن به این کلاس ها منع نمی شد. سال 1355 دوباره موسم مهر و مدرسه و معلم و مشق و کتاب آغاز شد. کلاس سوم راهنمایی یکی از بهترین سالهای دانش آموزیم بود. نسبت به بچه هایی که تازه از فضای دبستان جدا شده بودند و ما آنها را بچه می دانستیم و کلاس دومی ها که مثل برزخیان بین زمین و آسمان معلق بودند و توی لاک خودشان فرو رفته بودند، احساس سروری و دانایی می کردیم. سرپرست گروه بودن اعتماد به نفس و جرأت و جسارت مرا بالا برده بود. آرزوهای بزرگ داشتم و فکرهای بزرگتر. همه چیز را در کتاب می دیدم. می خواستم دانش و آگاهی بچه ها بالا برود. احساس می کردم همه کمبودها و نداشتنها زیر سر نادانی است. فکر دایر کردن یک کتابخانه در مدرسه به سرم زد و با کمک چند نفر از بچه های مدرسه کتابخانه‌ای برای مدرسه دست و پا کردیم. از هر کسی که کتاب اضافه داشت، فارغ از موضوع و محتوا و عنوان، هر چیزی که فقط جلد و صورت کتاب را داشت جمع‌آوری کردیم. دیگر همسایه‌ها و مردم محل تا مرا می‌دیدند از کتاب‌های جدید سوال می‌کردند یا کتاب‌های قدیمی‌شان را برای کتابخانه به من می‌دادند. همه را شماره گذاری می‌کردم و در قفسه‌ها می‌چیدم. کتاب‌هایی را که تمیزتر و قطورتر بودند در قفسه‌های بالایی و کتاب‌های باریکتر و کهنه‌تر را در طبقات پایین‌تر قرار می‌دادم. حرفه کتابداری را یاد گرفتم. خوب کتاب خواندن را بهتر از کتاب خوب خواندن یاد گرفته بودم. عاشق کتاب خواندن بودم. دلم می‌خواست همه آن کتاب‌ها را بغل می‌زدم و می‌بوسیدم. همه نوع کتابی در قفسه کتابخانه پیدا می‌شد. بعضی از کتاب‌ها را که بیش از دو نسخه از آنها داشتیم به کمک خانم حاصلی با کتاب‌های کتابخانه مسجد مهدی موعود تعویض کردیم تا پای کتاب‌های مذهبی و دینی هم به مدرسه باز شود. اولین بار بود در مدرسه کسی جرأت می‌کرد از کتاب‌های مذهبی سخن بگوید. خانم حاصلی تنها یاور و همراه من بود و مرا تشویق و حمایت می‌کرد. البته ناگفته نماند که با این روش پای کتاب‌های غیردینی هم به مسجد باز شد. کتاب‌های مدرسه به درد مسجد نمی‌خورد، اما این بهانه‌ای بود برای ورود کتاب‌های دینی به مدرسه. تعداد طرفداران کتاب‌های مسجد و کتابخانه‌ها روز به روز زیادتر می‌شد. سرمان شلوغ شده بود. مشاور مدرسه تأکید می‌کرد که کتاب‌های علمی و داستانی برای بچه‌ها مفیدتر است. کم کم دعواهای من با مشاور شروع شد. او مرا به چشم یک خرابکار و طغیانگر می دید. مدام نق می زد که باید کتابهای غیر داستانی و دینی را هم دور بریزید. اینها جلوی رشد و پیشرفت بچه ها را می گیرد. اما هرچه او بیشتر نق می زد، من بیشتر و مصمم‌تر بچه ها را به خواندن کتابهای مذهبی تشویق می کردم. انصافاً بچه ها هم خوب استقبال می کردند. یک روز از خانم حاصلی خواستم کتاب های داستانی بیشتری برای کتابخانه به ما بدهد، اما او چند جلد قرآن مجید داد. اولین بار بود که قرآن را به کتابخانه می بردم. خانم حاصلی می گفت کتاب قرآن پر از داستان های پندآموز و عبرت آموز. گفتم کتاب های علمی هم می خواهیم؟ دوباره چند جلد دیگر قرآن داد و گفت این کتاب راه و روش و کلید گنج علم و علم‌آموزیه. وقتی آن چند جلد قرآن را تحویل مشاور دادم از شدت ناراحتی نزدیک بود نفسش بند بیاید. نه اینکه مخالف قرآن باشد، بلکه به او این طور یاد داده بودند که قرآن فقط کتاب دین است. کتاب درس، زندگی و داستان جداست. گفت دخترم هر کتابی، هر لباسی، هر حرفی جای مخصوص به خودشو داره. مثلا جای کفش تو جای کفشیه، جای کتاب تو کتابخونه و جای لباس تو کمد. جای قرآن تو مسجده و لباس مسجد چادره و کار در مسجد عبادت و نمازه. اما اینجا مدرسه است. اگه اینجا قرآن بخونیم و چادر بپوشیم و نماز بخونیم، پس تو مسجد چه کار کنیم؟ اختلافات من و مشاور بالا گرفت. او حاضر نبود قرآن در مدرسه باشد و من هم به هیچ قیمتی راضی نمی شدم قرآن را از کتابخانه حذف کنم. سرانجام او اجازه نداد قرآن در قفسه کتابخانه مدرسه جا بگیرد. مسئولیت کتابخانه را به آرامی از من گرفتند و به دختر مدیر مدرسه سپردند. اگرچه با این کارشان مرا ناراحت و منزوی کردند و کرک و پرم ریخته شد، اما راز پریدن و پرواز را آموخته بودم. کتاب را بهترین دوست خود یافتم. آدم‌های داخل کتاب هم مانند آدم‌های بیرون کتاب رنگ به رنگ و دوست داشتنی بودند و کتاب مثل زنگ ساعت نقطه بیداری من شد. بعد از پایان سال تحصیلی سوم راهنمایی هر چیزی را که اسمش کتاب بود به سرعت میخواندم و میجویدم و قورت میدادم. با زری مسابقه کتابخانی میگذاشتیم. مطالعه کتابهای غیر مذهبی، مذهبی، شعر، ادبی و کتابهای تفریحی. حس و حال خوبی بود. تابستان ها مثل ساعت کوکی، هر کس باید برنامه خودش را میدانست. اساساً کنترل 10-12 بچه در یک خانه 100 متری و سیر کردن شکمشان باید با حساب و کتاب باشد. یک روز در میان بساط تیر و تخته و تنور مادر براه بود. مادرم همه فن و هنری را که فکر می کردیم بلد بود. با بوی نان و هیزم و تنور چشمانم را می مالیدم و با صدای قوقولی قوقوی خروس حیاتمان توی رخت خواب غلط می زدم و آفتاب که لب دیوار می رسید مادرم می گفت چه معنی داره دختر تا لنگ زور بخوابه؟ و آقا در تکمیل حرف مادرم به پسرها می گفت مرد زیر لحاف آفتاب زده تنبل و بیار می شه. هر کس به کاری مشغول می شد و طبق معمول من کنار مادرم یا خمیر را چانه می زدم یا نان پهن می کردم. ظهرها بعد از نهار سفره که جمع می شد، وقتی برق آفتاب وسط آسمان بود، آقا بیچون و چرا همه را به خط می کرد و بالش زیر سرمان و خواب ظهر برقرار بود. همیشه در حال کشتی گرفتن با چشمهایم بودم که خواب از حدقه چشمم بیرون نپرد. آقا که خسته تر از همه ما بود، زودتر از ما نشسته به خواب می رفت. همین که صدای خروپوف آقا بلند می شد، یکی یکی از دور و برش پراکنده می شدیم و دنبال کار خودمان می رفتیم. یواشکی با زری و مهناز که با همین ترفند با خواب بعد از ظهر کلنجار می رفتند، با هم یکی می شدیم و زیر درختان بیار ترکهی دستمان می گرفتیم تا ملخ شکار کنیم. در کنار همه این شیطنت ها مسجد رفتنمان هم برقرار بود. آن سال خانم حاصلی همراه قرآن عربی آسان را هم به ما درس داد. فقط شرطش این بود که هر کلمه ای را که یاد گرفتیم به بقیه دوستانمان که به مسجد نیامده بودند هم یاد بدهیم. خانم حاصلی یادگیری قواعد عربی را بر اساس ابیات منظوم برایمان بسیار آسان کرده بود. با همان ابیات پای مهناز و رقیه هم به مسجد باز شد. مدرسه که تمام می شد آقا می گفت ورقهای سفید دفترهای ناتمام را سریع جدا کنید، چون وقتی شما خوابید شیطان می آید همه مشقهایتان و ورقهای سفید باقی مانده را خط خطی می کند. چقدر خوب بود، هر چرا که آقا می گفت باور می کردیم و قبل از آمدن شیطان ورقهای سفید دفترمون را جدا می کردیم و آقا آنها را به هم می دوخت و من آن دفترها را یا برای سال بعد نگه می داشتم یا همون تابستان داستانهای قرآنی مثل داستان حضرت یونس و ابراهیم و حضرت مریم را که خیلی دوست داشتم توی این دفترها با خط خوش می نوشتم و بین دوستانم توضیح می کردم. کم کم صدای انقلاب بلند شده بود. مردم تصمیم گرفته بودند همه چیز را تغییر بدهند. برادرهایم مرا با خودشان می بردند و مأمور تدارکات و پشتیبانی و تحریر و کتابت می کردند. هر روز هم به یک جا حمله می کردند. به مغازه های شناسایی شده، به مشروب فروشی ها، به زندان ها، حتی زندانی های غیر سیاسی هم آزاد شده بودند. کنترل شهر از دست نیروهای شهربانی خارج شده بود و هر روز یک ساختمان جدید به دست نیروهای انقلابی می افتاد. بی بی قبل از دهه عاشورا گفت شاه دیگه کارش تمومه. همین جمله باعث اختلافات زیادی بین بی بی و بابا بزرگ شده بود. آخر عمری این پیرمرد و پیرزن سیاسی شده بودند و با هم مخالفت می کردند. بابا بزرگ که طرفدار شاه بود می گفت پیرزن تو چه کار شاه داری؟ شاه چه بدی آخه به تو کرده؟ اما بی بی سخت انقلابی شده بود. دائم در حال شربت درست کردن و گلاب پخش کردن بود. با پیروزی انقلاب اسلامی مردم آبادان صرف نظر از اسلامی بودن انقلاب در خیابانها راه افتاده بندری می زدند و زن و مرد پایکوبی می کردند. آبادان به دلیل سابقه نهضت ملی شدن صنعت نفت پایگاه سیاسی بسیاری از گروه های انقلابی و ضد انقلاب شده بود. اگر یک تشکل سه نفره با هر نام و عنوانی در تهران صورت می گرفت، دو نفرشان در آبادان چادر می زدند و پلاکارد دست می گرفتند. کریم مرتب تازه ترین کتاب های مذهبی را می فرستاد و می گفت هر چه می توانید کتاب بخوانید تا برای دفاع کم نیاورید. شبها بعد از نماز مغرب و عشا توی کوچه و خیابان ها مناظره های عقیدتی سیاسی برپا بود. زودتر از خانه بیرون می زدیم تا جای بهتری گیرمان بیاید. رهبر این نهضت های خیابانی تعدادی از بچه هایی بودند که در جریان انقلاب به ایران آمده و جزء مبارزان قبل از انقلاب محسوب می شدند که به همراه تعدادی از طلبه های مسجد مهدی موعود و دانشجویان دانشکده نفت رهبری گروه های اسلامی و مردمی را بر عهده گرفته بودند. اما رهبران گروه های مقابل عموماً از بیرون شهر می آمدند و به آنها کمک فکری می رساندند. از نماز و شام در کوچه 1044 جای سوزن انداختن نبود. بانی این جلسه ها و بحث ها حسین آتشکده، محمد دشتی، احمد خواجه‌فرد، محمد اسلامی نسب و سید بودند. همه از جاهای مختلف می آمدند توی کوچه تا پاسی از شب روی زمین های داغ آفتاب خورده می نشستند و بحث می کردند. ما با فروش آشرشته دو نمایشگاه بزرگ در سطح شهر و کتابخانه عمومی آبادان راه انداختیم. در نمایشگاه اول به نقش زن در تاریخ پرداختیم. آقای مرتضی حسنی کارهای تصویری و گرافیکی نمایشگاه را انجام دادند و آقای هوشمند که از خطاطان معروف شهر بود، کار خطاطی آن را بر عهده گرفت. علی نجاتی در محتوا و تصاویر حجمی تبحر داشت. همزمان با اجرای نمایشگاه آقای فخرالدین حجازی برای سخنرانی به آبادان آمده بود. در بازدید از نمایشگاه وقتی متوجه شد این نمایشگاه به همت انجمن اسلامی یک دبیرستان برگزار شده، ضمن تقدیر از ما مبلغ 10,000 تومان به انجمن اسلامی هدیه کرد و ما توانستیم با این پول یک دوربین و یک ضبط صوت برای انجمن اسلامی بخریم. سال 1358 سال دیگری بود. فقط سال و لباس و فصل نو نشده بودند، بلکه گویی قرنی نو آغاز شده بود. حرفها، دیدگاهها، روشها، آرزوها و آمارها همه تغییر کرده بود. فروردین سال 1358 فرمان جهاد سازندگی از طرف امام صادر شد. نمایشگاه بعدی را نمایشگاه جهاد و گندم نامیدیم تا بتوانیم همه مردم را به سمت جهاد و خودکفایی گندم سوق دهیم. هر دو نمایشگاه در کانون فتح، کانون انجمنهای اسلامی دبیرستانها و دانشکده نفت برگزار شد. کانون فتح خانه دومم شده بود. همه جلسات مسئولان انجمنهای اسلامی دبیرستانها و انجمن اسلامی دانشکده نفت در این مکان برگزار می شد. کانون فتح پایگاه فرهنگی، سیاسی و ایدئولوژیک بسیار مفیدی بود. در اولین جلسه این تشکل تصمیم بر این شد که برای ایجاد فضای مذهبی در مدارس دو نفر از دانشجویان کانون به مدارس اعزام شوند و ایدئولوژی و جهانبینی تدریس کنند. برای تقویت بنیه فکری، سیاسی و مذهبی مسئولان انجمن اسلامی هم کلاس‌های متفاوتی ترتیب داده شد. آقای مطهر، عرفان و آقای علی اصغر زارعی درس سیاست می‌دادند و آقای محمد صدر آموزش نظامی. هر کس بسته به درس استاد و ذائقه شخصی در همون درس و رشته مطالعات نظری و عملی را در پیش می گرفت. در این دوره از کلاس ها خواهران برهانی، نظری، الماسیان، فرهانیان، حمیدی، آتش پنجه، صالحی و پژمان فر هر کدام از دبیرستان‌های دخترانه مختلف و من هم از دبیرستان مصدق در این کلاس‌ها شرکت داشتیم. اولین روز از کلاس اخلاق و عرفان آقای مطهر که در کانون فتح برگزار شد، 15 دانش آموز داشت. طبق برنامه از پیش تعیین شده وارد کلاس شدیم. کولر توان خنک کردن همه کلاس را نداشت و فقط چند صندلی عقب کلاس را خنک می کرد. نشستن روی این چند صندلی هم نیاز به زرنگی داشت. هرچه به در نزدیک تر می شدیم کلاس گرم تر می شد. منتظر آقای مطهر بودیم. استاد با قامتی بلند وارد کلاس شد و با صدای متین و نگاهی محجوب همه را خواهر خطاب کرد و به همه سلام داد و گفت: به من مسکین و گدا گفتن که به شما از عرفان و اخلاق بگم. خب دوستان، چهارمین قسمت تنظیم رادیویی کتاب من زنده‌ام را شنیدید. در ضمن قسمت‌های مختلف برنامه کتاب شب بعد از پخش از موج FM ردیف 94 مگاهرتز و AM ردیف 1332 کیلوهرتز در کانال رادیو تهران در پیام رسان بله با نشانی @ رادیو تهران پلاس و تارنمای رادیو تهران .ir و برنامه کاربردی ایران صدا به اشتراک گذاشته می شود و برای همه در همه زمانها قابل استفاده است. خدا نگهدار.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفتیس بود، تو باز میگرد بکراسه، حتی تو گل و ماسه.
شرکت نسیم خواب
یه دنیا محصولاته،
مبلمان و کالای خواب
همش با نام تاته،
اصالت و کیفیت و شکوه
صاحب ستاته،
زیبایی و طرح و رنگ
با به طریق هاته،
سابقه یه تولیده
30 ساله که با هاته،
این محصولات تاته، این محصولات تاته.
مبلمان و کالای خواب تات، محصولی از شرکت تولیدی نسیم خواب. نسیم خواب، نسیم آرامش و زندگی. تلفن 045-31-32.
سلام عزیز، به خراسان جنوبی